الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الخدا المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره تحریم آیه 6 می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. این خطاب به مؤمنین هست. خداوند فرماید مؤمنین، خودتون و اطرافیانتون اینها رو حفظ کنید از آتشی که وقود اون آتش، سوخت اون آتش، هیزم اون آتش، الناس و الحجاره، خود مردمند و سنگ که قلبهای سنگ شده اونهاست. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. این در واقع یک نکته مهمی است که اگر کسی میخواد دیگران رو به راه راست هدایت کنه، در درجه اول خودش باید رهرو به این راه باشه. قوا انفسکم، بعد از اون از دور و برش باید شروع کنه و بعد به دورتر. اگر کسی خودش راه رو نیافته باشه و بتواند به فرض دیگران رو هدایت کنه، که این خودش بسیار بعیده، اون دنیا ندامت و حسرتی که خواهد داشت به مراتب بیش از کسی است که در گمراهی بوده و کسی رو هدایت هم نکرده. چون این که میبینه دیگران به گفته او، به نوشته او، به رفتار او در ظاهر هدایت شدند و خودش گرفتار گمراهی است، اون حسرتی که در اون عالم خواهد داشت که بالاترین آتشی است که به جان انسان میفته، هیچ کس چنین حسرتی رو نخواهد داشت. حتی اونایی که خودشون در گمراهی بودن مثل این، ولی کسی رو هدایت نکردن، کسی رو کمک نکردن. برای همین عالم بلاعمل، عالمی که خودش گرفتار معصیت باشه، به مراتب عقابش سخت‌تر هست از شخص جاهل. یک جهتش شاید اینه که خود او حسرتی که خواهد کشید از اینکه دیگران هدایت شدند و او در گمراهی زلالت مند سنگینه. خدا فرمود قو انفسکم و اهلیکم. آتشی که هیزمش از بیرون نیست، و قود و حناس و الفجاره، آتشیست درونی، برای همین خاموشی نداره، درون وجود انسان سر میکشه. خود وجود به تعبیر صدر المتعلهی ناری شده، خود وجود انسان آتشی شده که بر اون آتش ملائکه‌ای هستند که حالا اون دیگه نمیشه صحبتش کرد. لا یعصون ما الا یعصون الله ما امرهم، که اونا دیگه عصیان ندارن. و یفعلون ما یؤمرون. انشاءالله که همه ما بتوانیم به این وظیفه قو انفسکم و اهلیکم عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث عوامل پیدایش ظهور اشاره کردیم که وضع، لزوم و اطلاق عوامل پیدایشن. راجع به وضع و لزوم صحبت کردیم، در ذیل بحث وضع به نظریاتی که در این مورد وجود داشت اشاره کردیم و نهایتاً به این نتیجه منتهی شدیم که در وضع تعیینی نظریه اعتبار درسته، واقعاً وضع همون اعتباره، اما در وضع تعینی در واقع کثرت استعمال حقیقت وضع رو تشکیل میده نه عامل دیگری. بعد وارد شدیم در بحث لزوم. در بحث لزوم انواع لزوم رو و به تبع انواع لازم رو اشاره کردیم. گفتیم لازم بیان بالمعنی خاص جزء ظواهر، اما سایر لوازم خارج از دایره ظهور هستند. اشاره کردیم که در موارد استعمال مجازی وقتی ما لفظ رو تصور میکنیم ابتدا معنای موضوع له و بعد لازم بیان موضوع له به ذهن ما میاد، و استعمال مجازی عبارت است از استعمال لفظ در لازم بیان موضوع له. به همین دلیل قرینه باید وجود داشته باشه تا ما رو از معنای حقیقی به معنای مجازی هدایت بکنه، برگردونه. این قرینه رو قرینه صارفه گفتن. بله دیگه، بعد از این همه تازه میگه بیان بالمعنی الخاص. یا الله. بله، بیان بالمعنی الخاص معنای موضوع له باید باشه که به صرف تصور معنای موضوع له اون به ذهن بیاد، و الا که اصلا جز ظواهر نیست. معنای مجازی جز ظواهره. با این توضیح گفتیم اصالت الحقیقه، نقش قرینه در دلالت و امکان استعمال مجازی در واقع تبیین میشه که دیگه تکرار نمیکنه. و گفتیم که در موارد وضع تعینی اون استعمالاتی که قبل از وضع تحقق پیدا میکنه در واقع استعمال مجازی هست. به مناسبت بحث مشترک لفظی رو هم اشاره کردیم، و بعد چون بحث مجاز و حقیقت مطرح شد وارد شدیم در علائم تشخیص حقیقت از مجاز. گفتیم تبادر مبتنی است بر همون نکته‌ای که الان اشاره کردیم، که ابتدا ما که لفظ به ذهنمون میاد معنای موضوع له، و سپس لازم بیان بالمعنی الخاص معنای موضوع له به ذهن ما میاد. بنابراین وقتی این نکته رو ما توجه کنیم معلوم میشه که اون اولین معنایی که به ذهن ما میاد اون معنای حقیقی است، معنای موضوع له. البته دوباره امروز بحث تبادر رو تکرار خواهیم کرد به دلیل پاسخی که به اشکال شهید صدر در بحث صحت حمل خواهیم داد. در موارد صحت حمل که از علائم دیگر حقیقت و مجاز شمرده شده، گفتن ما لفظ رو موضوع قضیه قرار میدیم، معنای محتمل رو برش حمل میکنیم که گفتیم مشهور و امام این رو فرمودن. شهید صدر فرمود معنای محتمل رو موضوع قرار میدیم و لفظ رو بر اون حمل میکنیم. نکته اینو ما تأکید کردیم، گفتیم لفظ به ما هو لفظ که یک صدایی است، اون که قابل این نیست که موضوع یا محمول قضیه قرار بگیره. تصور لفظ هم باز نمیتواند موضوع یا محمول قضیه باشه، چون تصور لفظ هیچ گونه اتحادی با معنا نداره. پس اون چی که اینجا به عنوان موضوع یا محمول مطرحه لفظ است به ما له من المعنی المرتکز، این هست که به عنوان موضوع یا محمول در نظر گرفته میشه. پس در واقع ما یک لفظ رو به ما له من المعنای مرتکز موضوع قرار میدیم، البته این با فرض این که ما داریم خودمون اهل زبانیم و این صحت حمل رو ما به صورت شخصی و در واقع سابجکتیو انجام میدیم، که فرض آقایون هم همین بوده. ما اون لفظ رو به ما له من المعنای مرتکز موضوع قرار میدیم و اون معنای محتمل رو برش حمل میکنیم، یا اون معنای محتمل رو موضوع قرار میدیم و لفظ رو حمل میکنیم. گفتیم اگر این حمل اولی باشه کاشف از اتحاد مفهومی، و اگر شایع باشه کاشف از اتحاد مصداقی است. تا اینجا رو جلسه قبل اشاره کردیم. شهید صدر اشکالی میکنه، میفرماین حمل وحدت رو نشون میده. این درست، حمل این رو نشون میده که این وحدت در ناحیه مصداق یا مفهوم، اینم درسته. پس اگر حمل اولی باشه معلوم میشه اینها وحدت مفهومی دارند، اما حتی اگر حمل اولی هم بود و وحدت مفهومی و اتحاد مفهومی اینها رو نشون داد، نمیتواند به ما نشون بده که این معنای حقیقیه یا معنای مجازی. ایشون میگه خب شما نگاه کنید، من میبینم که لفظ اسد در حیوان مفترس و در مثلا شجاع به کار میره. نمیدونم اینها حقیقی هن مجازی هن. حالا لفظ رو موضوع یا محمول قرار بدم، اون معنای محتمل رو موضوع یا محمول. بله، الحیوان المفترس اسدون، الاسد و حیوان مفترس، این درست صحت حمل داره. ولی اونم درسته، الاسد و رجل شجاع یا شجاع، الشجاع و اسد، اونم درسته. منی که الان نمیدانم که معنای حقیقی کدام، معنای مجازی، وقتی نگاه میکنم به این معانی میبینه خب این معنا هم اون معنا قابل حمله، هم این معنا. از کجا که اون معنایی که حمل شد معنای حقیقی و معنای مجازی هم قابل حمله؟ ایشون میگه معنای مجازی مگه قابل حمل نیست؟ مگه نمیشه گفت الاسد و شجاعون یا الشجاع و اسدون؟ میشه گفت. و صحت حمل اصلا علامت نیست. ایشون میگه مگر این که شما در رتبه سابق الاسد که گفتید به کمک تبادر تشخیص دادید که معنایی که متبادره حیوان مفترسه، بعد میگید حالا که میگیم الاسد و حیوان مفترس این علامت حقیقته. پس در واقع حمل به شما کمک نکرد بفهمید حیوان مفترس چیست، ببخشید، معنای مجازی است یا معنای حقیقی. چیزی که کمک کرد به شما تا بتوانید حقیقت رو از مجاز تشخیص بدید همون تبادر بود. باید ساعت میگه این صحت هم علامت مستقلی نیست که، همون تبادر دیگه. لولت تبادر خود صحت هم به ما و صحت هم نمیتواند حقیقت رو برای ما از مجاز جدا کنه. این فرمایشیست که آقای سعد فهمید. ما در پاسخ به این فرمایش به یک معنای حرف ایشون رو قبول کردیم، ولی در این حال نتیجه‌ای که ایشون گرفته رو قبول نکردیم. یعنی به یک معنای قبول کردیم که لولت تبادر صحت حمل علامیت نداره، ولی اون نتیجه‌ای که ایشون گرفته که پس صحت حمل اصلا علامت نیست و تبادر علامت است، اینو قبول نکردیم. چطوری ما این معجزه رو کردیم؟ چطور ما اینو قبول کردیم که تبادر نیازه تا صحت حمل بتواند حقیقت رو از مجاز تشخیص بده، ولی قبول نکردیم که خب با وجود تبادر دیگه چه نیازی به صحت حمل، خود تبادر برای ما کافیه، صحت حمل دیگه علامت نخواهد بود. چطور ما اینو قبول نمی‌کنیم؟ توضیح مسئله این طوریست، خوب دقت کنید. من یه نکته ای رو در اواخر این مطلب توضیح دادم، اونو ابتدا میگم. ما اینجا بین دو چیز تفکیک کردیم، یه کمی این تفکیک رو دقت کنید. بین تبادر به معنای لغوی یا به تعبیر دیگر حقیقت تبادر، واقع تبادر خارجی، و بین تبادر به عنوان علامتی بر حقیقت، بین این دوتا ما تفکیک کردیم. چطور تفکیک کردیم؟ گفتیم ببینید یه وقت هست این که ما لفظ رو تا تصور میکنیم یه معنای ابتدا به ذهن ما میاد. تبادر به معنای لغوی یعنی همین پیشی گرفتن، سبقت گرفتن، اینجا تحقق پیدا کرده، این معنا سبقت گرفته. وقتی مثلا من اسد رو به ذهن خودم میارم با فرض این که من اهل زبانم، دقت کنید، تبادر، صحت حمل، همه اینها در وادی اهل زبان از نظر آقایون مطرح شده. یعنی خود که شخصی که داره از تبادر استفاده میکنه یا صحت حمل، خودش اهل اون زبانه. من به عنوان اهل زبان وقتی اسد رو به ذهنم میارم به صورت عادی، اصلا این دست من نیست، امر ارادی نیست، این بر اساس همون توضیحی که در قرن اکید آقای صدر داده، یعنی همون انعکاس شرطی پاولوف. به محض اینکه من مفهوم، من صورت لفظ رو تصور میکنم، معنای موضوع لح و بعد در پیش لازمه بیان بالمعنی الاخص موضوع له به ذهن من میاد. بنابراین معنای موضوع له سبقت میگیره، پیشی میگیره بر اون لازمه بیان بالمعنی الاخص معنا که معنای مجازی است. این سبقت گرفتن واقعی، این واقع تبادره، این واقع تبادره، این ربطی به التفات کردن من یا نکردن من نداره. من چه توجه داشته باشم چه نداشته باشم، این اتفاق به صورت قهری میفته. یعنی در ذهن منی که آشنای به معانی الفاظ هستم، اهل زبانم، این علقه و ارتباط ایجاد شده به تعبیر آیسد قرن اکید، این تقارن مؤکد شکل گرفته، طوری که الان تا من لفظ رو تصور میکنم معنای موضوع له و در پیش لازم بیان بالمعنی الاخص معنا به ذهن میاد. بنابراین معنای موضوع له سبقت میگیره، پیشی میگیره، متبادره. اما تبادری که ما به عنوان علامت مطرح میکنیم این نیست، ذات تبادر علامت نیست. وقتی من به این فرایند توجه پیدا میکنم، نگاه میکنم ببینم در ذهن من وقتی لفظ اسد میاد اول چه معنایی به ذهن من میاد، اینجاست که دارم از تبادر به عنوان علامت حقیقت و مجاز استفاده میکنم، که این به التفات من بستگی داره. اگر این التفات و توجه رو نکنم این مطلب برای من حاصل نمیشه. به همین دلیل هر استعمال کنندهی در لفظ، همینایی که تو کوچه خیابونن، اینها در ذهنشون تبادر اتفاق میفته، اما این تبادری که در ذهن اینا اتفاق میفته تبادری نیست که بتوانن از طریق اون، یعنی بدون التفات، حقیقت رو از مجاز تشخیص بدن. وقتی التفات پیدا میکنن، توجه پیدا میکنن که خب حالا کدوم معنا اول آمد و کدوم معنا بعد، اینجاست که متوجه میشن که بله این معنا زودتر آمده، پس این حقیقیه. در موارد صحت حمل ما اینطور استفاده میکنیم، این کار رو انجام میدیم، لفظ رو با همون معنای مرتکزی که داره موضوع قرار میدیم. خب لفظ با اون معنای مرتکز اون فرایند درش رخ داده، یعنی به محض تصور لفظ موضوع له و سپس لازم بیان بالمعنی الاخص موضوع له به ذهن ما آمده. با حمل کردن این معنای محتمل بر این معنای مرتکز لفظ، یا به عکس با حمل کردن لفظ به همون معنای مرتکز بر این معنای محتمل، حالا یا تفسیر شهید سعد یا تفسیر مشهور، من به این همانی اون معنای مرتکز با این معنای محتمل دست پیدا میکنم. اون معنای مرتکز که در واقع در رتبه سابق به ذهن من آمد، یعنی متبادر از لفظ بود، همون معنا معنای حقیقی است. من در واقع در موارد صحت حمل به کمک این حمل التفات پیدا می کنم که اون معنایی که موضوع له و ابتداعا از این لفظ به ذهن میاد چیست. در موارد تبادر با توجه به ذهن خودم و اینکه آیا این معنا معنایی بوده که ابتدا به ذهن من آمده یا در رتبه بعد، این کار رو انجام میدم. به تعبیر دیگری ما قبل از اینکه از علامات حقیقت و مجاز استفاده کنیم، تبادر یا صحت حمل، فعلا این دو علامتی که تا الان بحث کردیم، ما در واقع معنای موضوع له رو میدانیم. چون فرض اینه ما اهل زبانیم، فرض اینه که ما با معانی این الفاظ آشناییم. اما علم ما به معنای موضوع له قبل از تبادر یا قبل از صحت حمل علم اجمالی است. من معنای موضوع له رو میدانم، اما نه با نشان موضوع له بودن، نه با تابلوی موضوع له بودن، به قول عربی نه با بابع موضوع له بودن. این با این مشخصه نمیشناسمش، بلا معنای موضوع له رو من میدانم. مثل موارد حمل اولی در منطق، واضح ترین مصداق حمل اولی در منطق حمل حد تام است بر محدود. مثلا همون مثال معروف الانسان و حیوان و ناطق، آیا من قبل از حمل نمیدانم که انسان حیوان ناطقه؟ میگیم چرا میدانم، چون اصلا انسان چیزی غیر از حیوان ناطق نیست. اصلا نمیشه من انسان رو تصور کنم بدون اینکه حیوان ناطق رو تصور کنم. اینا اجزاء مفهومی انسانند، بنابراین من علم دارم به این، ولی این علم من قبل از حد علم اجمالی است. من علم به اجزاء دارم اما التفات ندارم. بعد از حد علم تفصیلی است. ما مثال میزنیم همیشه به این، میگیم شما نگاه کنید از دور به یک دیواری نگاه میکنید، دیوار چیزی جز اون آجرهای به هم پیوسته نیست. دیوار رو میبینید اما آجرها رو نمیتونید تشخیص بدید. دیوار چیزی غیر از آجرها نیست. شما الان از دور هم علم به آجرها دارید، اما وقتی نزدیک میشید میتونید آجرها رو از هم تشخیص بدید. علم شما در اون دور دست علم اجمالی بود نسبت به اون آجرها، علم شما وقتی آمدید نزدیک علم تفصیلی است. بنابراین در موارد تبادر یا در موارد صحت حمل شما به عنوان اهل زبان میدانید که معنای حقیقی لفظ چیست، اما نمیدانید که اون معنای حقیقی اینه. اینو با صفت معنای حقیقی نمیشناسید. علم به معنای حقیقی دارید، اما این صفت حقیقی بودنش، این علامت حقیقی بودنش، این تابلوی حقیقی بودنش رو نمیدونید. وقتی تبادر استفاده میکنید به این نکته توجه میکنید که در ذهن من اولین معنایی که میاد چیه. وقتی این نکته رو توجه کردید علم تفصیلی پیدا میکنید که این معنای حقیقی است. والا قبل از این که توجه کنید هم این اول از همه به ذهن شما میامد. این به ذهن شما آمدن امر ارادی شما نبود، امر مرتبط به التفات شما نبود. با التفات یا بی التفات این به ذهن شما به همین شکل می آمد. در موارد صحت حمل در واقع شما با این حمل، حمل این لفظ بر این معنا، در واقع اون علم اجمالیتون رو که این معنا معنای موضوع لهه، این معنا معنایی است که ابتداعاً به ذهن من میاد رو تفصیلی میکنید. بنابراین در این حال که ما قبول داریم ذات حمل به ما و حمل علامیتی نداره و نوعی توقف بر تبادر داره، اما اون چه که ما میگیم صحت حمل بر اون متوقف است ذات تبادره، نه تبادر به عنوان علامت. بنابراین علامیت صحت حمل از بین نمیره. به تعبیر دیگری ما دوتا روش داریم برای تبدیل اون علم اجمالی به علم تفصیلی. یک روش، روش تبادره. در این روش ما توجه پیدا میکنیم به فضایی که در ذهن ما، حوادثی که در ذهن ما اتفاق میفته، نگاه میکنیم ببینیم وقتی من این لفظ رو میشنوم چه معنایی ابتداعا به ذهن من میاد، چه معانی به ذهن من میاد، و از بین این معانی کدام معنا ابتداعا به ذهن من میاد، آیا تقدمی وجود داره یا نه. اون معنای متقدم میشه معنای موضوع له. اما در موارد صحت هم من از روش دیگری استفاده میکنم برای اینکه اون علم اجمالی خودم به معنای موضوع له رو تفصیلی کنم، با اون این که میام اون لفظ رو به ما له من المعنى المرتكز موضوع یا محمول قرار میدم و اون معنای محتمل رو موضوع یا محمول، حالا بسته به این که اونجا موضوع کدامه این میشه محمول، محمول کدامه این میشه موضوع. این داستان تبادل و صحت حمله. اینجا من عرض کردم در جلسات گذشته هم گفتم وقتی این روش رو ما بحث میکنیم، یعنی روش تبادل یا روش صحت حمل رو، یا به تعبیر دیگه علامیت تبادل یا علامیت صحت حمل رو، چون در فضای متعارف با فرض این است که من عالم به زبانم و از تبادل استفاده میکنم یا من عالم به زبانم و از صحت حمل استفاده میکنم، در واقع ما به شیوهی سابجکتیو داریم این کار رو انجام میدیم. اینجا میتوانیم این رو به شیوهی ابجکتیو هم انجام بدیم. جلسات قبل هم عرض کردم ما بریم از اهل زبان سوال کنیم آقا وقتی این لفظ اسد رو میگن، جناب آقایی که با زبان عربی آشنایی، عرب زبانی، اون معنایی که به ذهن شما میاد ابتداعاً چیه؟ اینجا داریم از تبادل استفاده میکنیم، اما نه به نحو سابجکتیو که در ذهن خودم، بلکه به نحو ابجکتیو در ذهن دیگران که باید برم از چند نفر بپرسم ببینم همشون یه حرف میزنن. اگر همه اونها یه حرف زدن معلوم میشه که اشتباه نشده یا اشتباه احتمالش کاهش پیدا میکنه تا جایی که من اطمینان پیدا کنم که اشتباه نشده. ما قبلا در بحث روششناسی اینو گفتیم، دوستان بعضیا هی سوال میکردن، گفتیم خب اینا رو ما تو بر روششناسی برای همین گفتیم، گفتیم خب یک اشکالی که بر شیوه سابجکتیو وارد میشه اینه که آقا این ذهن شما خیلی حالا دقیق باشی اگر اشتباه نکرده باشی، اولا که ممکنه اشتباه کنی، فکر کنی اول از همه این معنا اومده یا این معنا صحت حمل داره به اون شکلی که گفتی و در واقع اول از همه نیومده بوده، در واقع این صحت حمل نداشته، شما اشتباه کردی. ثانیا حالا دیگه خیلی دیگه بالا، شما اشتباه نکردی، بله در ذهن شما اول از همه این معنا اومده، در ذهن شما صحت حمل بوده، درستم بوده، غلط نبوده، تو ذهن شما درست، اما از کجا که در ذهن سایرین اینطور باشه؟ شاید دیگران اینجوری نمیفهمن، اونا رو مراجعه کنی در ذهنشون یه معنای دیگری تبادر داره یا صحت حمل. گفتم این اشکالی است که مطلقا بر بحث سابجکتیو میشه. پاسخی که ما به این اشکال میدیم، البته ما میپذیریم که چنین احتمالی وجود داره، نمیگیم که روش سابجکتیو یک روش معصومه، خطا درش نیست، نه ممکنه این اتفاق بیفته، من در ذهنم یه چیزی باشه که در ذهن دیگران نباشه، ولی پاسخی که ما میدیم اینه که من نگاه میکنم، باز البته این خودش یک مرحله دیگری از کاره، که من نگاه کنم ببینم این رو آیا من به ما اینکه اهل زبان عربی هستم اینطوری میفهمم، یا به ما اینکه اهل این کشورم. من این مثال رو شاید قبلا براتون گفتم، من با چند نفر استاد عرب زبان وارد کشور مراکش شدیم، اساتیدی از مصر، عربستان سعودی و غیره، همه با هم با یه هواپیما وارد شدیم. یه کسی آمده بود استقبال ما، یکی از اساتید مراکشی، بعد این فرمهایی رو که برای ورود به کشور باید ما پر کنیم در اختیار ما قرار داد. خب این دوستان شروع کردن به پر کردن فرمها، همه عرب زبان بودن غیر من که مثلا زبان مادریم عربی نیست، فرمم عربی بود، خب اسم و نمیدونم اسم خانوادگی و اینا، اسم پدر و همین چیزا بود. بعد یه دفعه همه با هم با تعجب گفتن این چیه؟ اونجا یکی از آیتم هایی که بود باید پر میکردی تاریخ الاستیلاد. همون استیلاد دیگه چیه؟ سعودیا، مصریا، عرض کنم سوری ها، از سوریه این پسر آقای رمضان البوتی محمد رمضان آمده بود، از مصر آقای دکتر امام که یکی از رهبران اخوان المسلمین در جریان این قضایای اخوان جزء رهبران مهم اونجا بود. این قبل از این هاست، این داستان مال 15 سال پیش، یادم نیست دقیقا، در 15 سال پیش. همه با هم پرسیدن چیه دیگه، حالا همه عرب بودن. چرا اینو پرسیدن؟ چون اون چیزی که از کلمه استیلاد به ذهن همه اونها می آمد، حالا من که عرب زبان نبودم اشتقاق رو در واقع به ذهنم می آمد، اونا که عرب زبان بودن اینا از ذهنشون اصلا استیلاد این معنا که بعد اون استاد مراکشی خندید گفت مقصود تاریخ الولاده، یعنی سال تولدتون. خب هیچ کدوم اونا از کلمه استیلاد ولادت اصلا به ذهنشون نیامد. قاعدتا یه مراکشی وقتی استیلاد رو میشنوه اولین چیزی که به ذهنش میاد ولادته، ولی اینو یه مثلا سعودی یا سوری یا عراقی یا مصری اینطوری نمیاد به ذهنش. اون استاد مصری آقای دکتر امام گفت آره من رفتم اونجا در سعودی دیدم نوشته بیت و تقبیل تو فرودگاه. گفت آن قلت کلو بیت لتقبیل مولانا. گفت این چیه نوشته بیت و تقبیل؟ اون چیزی که به ذهنش اومده بود تقبیل به معنای بوسیدن بود. تو سعودی کلمه تقبیل رو به این معنا به کار نمیبرن، چون الان میدونید عربی یک عربی نیست، و این که گفتن یک واقعیته که گفتن اگر قرآن نبود اون بلایی که سر زبان لاتین آمد که تبدیل شد به فرانسه، انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی، ایتالیایی که الان ما هیچ کدوم زبانای هم دیگر نمیفهمن. شما فکر نکنید مثلا یه فرانسه زبان انگلیسی میفهمه، نمیفهمه. یه انگلیسی زبان فرانسه نمیفهمه چی، مگر اینکه خونده باشه زبانشو، نمیفهمن. مادر همه این زبانها لاتین بوده، یه زبان بوده. این بلا سر عربی می آمد، البته آمده ها، یعنی الان یک مراکشی که عربی صحبت می کنه من بعید می دونم یه عراقی 10% چند بفهمه چی میگه وقتی به اون عربی خودشون، یا تونسی ها وقتی عربی حرف می زنن اصلا هر چی گوش می دی بیشتر به فرانسه شبیهه، اصلا نوع تلفظ و کلمات همه فرانسویه، چون تونسی که داتای فرانسه بوده و هست هنوز هم به لحاظ فرهنگی کاملا اینطور. حالا میخوام عرض کنم یه وقت شما به عنوان یه اهل زبان مثل عرب زبان یه لغت رو به ذهنتون میخواید ببینید معنای حقیقیش چیه، خب متبادر برای شما این معناست، ولی شما این احتمال باید بدی که شاید این تبادر تبادر محلیه، مثلا تو دهات شما اینطوریه، شاید این تبادر تو شهر شماست، شاید این تبادر توی مثلا کشور شماست، چون بعضی جاها حتی شهرها و دهاتها مثل فارسی که یه لهجه داره اونام یه لهجه هایی پیدا کردن و بعد یه کلماتی، بعضی کلماتی که ما به کار میبریم مثلا تو فارسی متعارف بعضی از لهجه های فارسی اونو در یه معنای دیگری به کار میبرن، مثلا اون براشون حقیقته. بنابراین در مسئله روش سابجکتیو ما باید به این نکته توجه کنیم که حیثیتی که باعث شده این معنا به ذهن من بیاد چی بوده، و تشخیص این همیشه آسون نیست. ساده لوحانه ما فکر میکنیم که هر جوری که من حرف میزنم همه فارسی زبونا همین جوری حرف میزنن، هر جوری من میفهمم همه فارسی زبونا همین جوری میفهمن. اینجوری نیست آقا جان. فارسی که حالا انقدر دامنش متنوع شاید نباشه که عربی هست، اینطوری نیست. بنابراین این اشکال در روش سابجکتیو وجود داره که اولا ممکنه شما اشتباه کرده باشی، اصلا متبادر یا صحت حمل نداشته باشه یا متبادر نباشه، ثانیا اگر تبادر داره و صحت حمل داره ممکنه این مثلا مال دهاتتونه، مال شهرتونه، مال استانتونه، مال کشورتونه، نه مال زبان. اینجاست که ما اگر بتوانیم تحلیل کنیم که بله این حیثیتی که باعث شدیم متبادر بشه یا سخت حمل بشه یه حیثیت فرا روستایی، فرا شهری، فرا استانی، فرا کشوری است، اون با خب بله میگه همه عرب زبون ها، همه فارس زبون ها این متبادره و این معناهایی. اگه نه نه، اینجاست که ما از روش ابجکتیو باید استفاده کنیم، باید بریم نمونه های مختلف در معنا، نه نمونه در یه منطقه. حالا من همه نمونه هم توی داد باشه، خب بله همشون یه جور متبادره براشون، یه صحت عمل و خب شاید این صحت عمل همین داده، همین متبادره همین دهه، ده بغلی هم شاید اینجوری نباشه. پس من باید دائره این کار رو گسترش بدم. بنابراین ما یه مقداری در بعضی از روش هامون، ما دائم تو بحث روش شناسی میگیم، ما یه مقداری در مباحث فقهی و اصولی باید در بحث روش هامون دقت کنیم. بعضی چیزا هست حالا به یه معنای دیگه مسلم شده، خیلی شاید این انقلت و قلت ها توش اثر نداشته باشه، ولی همه جا اینقدر واضح و مبرهن به قول اون آقا نیست. خب دنباله بحث باقی موند، من سعی کردم اصل مطلب رو توضیح بدم. اون دنباله‌ای که تا انتهای این قسمت تا سر اعتراض آمده، اگر این قسمتی که من توضیح دادم روشن شده باشه، تقریبا روشنه دیگه، در یک اشاره همش روشن خواهد بود. دنباله انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.